ساعت 11 شب در تهران. با سلام به شما شنونده عزیز، اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدیرات هستم، میزبان شما در این بخش خبری. گروه حکومت اسلامی مسئولیت حملات مرگبار بلژیک را بر عهده گرفت. رئیس جمهوری فرانسه انفجارهای بروکسل را حمله ای به تمام اروپا توصیف کرد. رئیس جمهوری آمریکا در پایان سفر به کوبا با منتقدان دولت هاوانا دیدار می‌کند. گروه حکومت اسلامی مسئولیت حملات مرگبار روز سه‌شنبه در بروکسل پایتخت بلژیک را بر عهده گرفت. به نوشته سایت خبری اعماق وابسته به گروه حکومت اسلامی، اعضای این گروه به وسیله ابزار انفجاری و کمربندهای انتحاری فرودگاه بروکسل و یک ایستگاه متروی مرکزی را در این شهر هدف حمله قرار دادند. تازه ترین گزارش ها حاکی از آن است که شمار قربانیان انفجارهای روز سه‌شنبه در بروکسل به دست کم 34 کشته و بیش از 180 زخمی رسیده است. روز سه‌شنبه حدود ساعت 8 صبح به وقت محلی دو انفجار شدید در سالن ورودی فرودگاه بروکسل رخ داد. ساعتی بعد در یکی از ایستگاه‌های مترو در نزدیکی ساختمان اتحادیه اروپا نیز انفجار بزرگی رخ داد. در پی این انفجار رفت و آمد تمامی وسایل نقلیه عمومی در بروکسل و همه پروازها از فرودگاه بلژیک متوقف شده و فرودگاه‌های مهم در اروپا نیز تدابیر امنیتی را افزایش دادند. حرکت قطارها میان بلژیک، هلند و فرانسه نیز متوقف شده و مرز بلژیک و فرانسه بسته شده است. حوادث بلژیک 4 روز پس از دستگیری صلاح عبدالسلام، مظنون اصلی حملات آبان ماه پاریس، رخ داد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه گفت انفجارهای روز سه‌شنبه در بروکسل ضربه‌ای بود به تمام اروپا. آقای اولاند که در واکنش به انفجار در کشور هممرز فرانسه بلژیک سخن می‌گفت، اروپا را به اقدامات هماهنگ برای مبارزه با تروریسم که آن را خطری جهانی خواند فرا خوانده و تاکید کرده است که فرانسه به مبارزه بی‌امان با تروریسم در سطح داخلی و بین‌المللی ادامه خواهد داد. مانوئل والز نخست وزیر فرانسه نیز این سوء قصدها را اقداماتی جنگی نامید و گفت اروپا در وضعیت جنگی به سر می‌برد. به گفته مقامات امنیتی، حملات آبان ماه گذشته در پاریس که 130 کشته بر جای گذاشت، در بلژیک طراحی شده بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در پایان سفر رسمیش به کوبا با گروهی از کنشگران مدنی و منتقدان دولت کاسترو دیدار و گفتگو خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیدار با کنشگران و گروهی از مخالفان دولت در هاوانا همچنان نشانگر اختلافاتی است که میان دو طرف از زمان جنگ سرد وجود داشته است. آقای اوباما به طور معمول در سفرهای خود به کشورهای نظیر کوبا، از جمله در سفر به چین، با فعالان و رهبران جنبش‌های مدنی دیدار کرده است. رئیس جمهوری آمریکا پس از کوبا راهی آرژانتین خواهد شد و باراک اوباما و راول کاسترو، رؤسای جمهوری آمریکا و کوبا، روز دوشنبه در هاوانا تعهد کردند که اختلافات خود را برای دنبال کردن آنچه که اوباما روزی تازه در روابط دو کشور همسایه خواند کنار بگذارند. باراک اوباما نخستین رئیس جمهور آمریکاست که ظرف 88 سال گذشته به کوبا سفر کرده است. و در این باره گزارشی داریم از نادر صدیقی که در واشنگتن هست و از سفر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به کوبا گزارشی تهیه کرده.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه طی سخنانی در کوبا عملیات تروریستی در بروکسل را به شدت محکوم کرد و ضمن همدردی با مردم بلژیک، همبستگی آمریکاییان با دولت و مردم بلژیک را نیز مورد تاکید قرار داد. آقای اوباما یادآور شد برای پیکار علیه تروریسم جهانیان باید متحد شوند. رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر لزوم شکست دادن کسانی که امنیت و ایمنی مردم را در گوشه و کنار جهان تهدید می‌کنند، افزود که ایالات متحده همواره در کنار بلژیک، ناتو و اتحادیه اروپا خواهد بود. سخنان رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به رویدادهای تروریستی روز سه‌شنبه، سرآغاز سخنرانی او خطاب به مردم کوبا بود که طی آن گفت هدف سفرش به هاوانا دفن آخرین بقایای جنگ سرد بین کوبا و آمریکا بوده است.
I have come here to bury the last remnant of the Cold War in the America.
آقای اوباما افزود که ایالات متحده دست دوستی به سوی کوبایان دراز کرده و عادی شدن روابط نه تنها با دولت کوبا که با مردم این کشور نیز هست. رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای کوبایی خود نیز بر لزوم تحکیم و گسترش روابط دو کشور تاکید کرده بود.
I affirm that Cuba's destiny will not be decided by the United States or any other nation.
آقای اوباما تصریح کرد که سرنوشت کوبا نه از جانب آمریکا و یا هر کشور دیگری رقم نخواهد خورد، بلکه با اراده کوباییان شکل خواهد گرفت. در همان حال او خاطر نشان کرد که همچنان از دموکراسی خواهان و مدافعان حقوق جهان شمول بشر و از آزادی بیان و اجتماعات پشتیبانی خواهد کرد.
The approach that I've taken has been that if I engage frankly, clearly, stating what our beliefs are, but
رئیس جمهوری آمریکا در دفاع از رویکرد تعامل و گفتگو افزود که می توان با فشار بر کشور به خصوصی تغییر ایجاد کرد، ولی سرانجام دگرگونی باید از درون خود جامعه برخیزد که راهبرد بهتری در برابر ادامه اختلافی ثابت خواهد بود که طی 50 سال ارمغانی نداشته است. خبرگزاری اسوشیتد پرس در گزارشی از هاوانا گفته است که خیابان‌های پیرامون ساختمان تئاتر ملی به هنگام حضور رئیس جمهوری آمریکا در آن برای ایراد سخنرانی خالی از مردم عادی کوبا بود. بر اساس این گزارش، صدها مأمور لباس شخصی در خیابان‌هایی که به تئاتر ملی هاوانا منتهی می‌شدند، مستقر بودند و مدعوینی که در سخنرانی حضور داشتند، توسط دولت دستچین شده و با اتوبوس به محل سخنرانی انتقال یافته بودند. در سفر آقای اوباما به کوبا، هیئتی از اعضای کنگره آمریکا نیز او را همراهی می‌کردند. در واشنگتن کادر رهبری کنگره که در دست جمهوری خواهان است، ایرادهایی به سفر رئیس جمهوری آمریکا وارد کردند. از جمله پول رایان، رئیس مجلس نمایندگان، این سفر را مشروعیت بخشیدن به دیکتاتوری ستمگرانه کوبا عنوان داد و ادرویس، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان نیز ضمن انتقاد از تصمیم اوباما برای تعطیل کردن زندان گوانتانامو در کوبا، در بیانیه‌ای از رئیس جمهوری آمریکا خواست تا پیش از هر اقدامی در برچیدن پایگاه نیروی دریایی آمریکا در کوبا با کنگره مشورت کند. سفر آقای اوباما به کوبا که کمتر از 3 روز به طول انجامید، بعد از ظهر سه‌شنبه آخرین مرحله را سپری کرد.
گزارش بود از همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن درباره سفر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به کوبا. و مقام‌های استرالیا می‌گویند در صورتی که پناهجویان ایرانی از پناهندگی انصراف دهند و قصد بازگشت به ایران را داشته باشند، شرایط را برای بازگشت آنان فراهم می‌کنند. با این حال هنوز صدها پناهجوی ایرانی در اردوگاه پناهندگان در جزایر نارو، پاپواگینه نو و مانوس به سر می‌برند و حاضر نیستند به ایران بازگردند. طبق قانونی که 3 سال پیش در استرالیا تصویب شد، پناهجویان غیرقانونی اجازه ورود به خاک این کشور را ندارند و حتی در صورت موافقت با پناهندگیشان باید در پاپواگینه نو و نارو در اقیانوس آرام ساکن شوند. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با عبدالله شیخی، یکی از پناهجویان ایرانی ساکن اردوگاهی در مانوس، و شرایط کمپ پناهجویان را از او پرسیدم.
شرایط اینجا واقعا یه شرایط ابتدایی، ولی خیلی ابتدایی، بیسیک، از نظر آموزشی هیچی، بهداشتی خیلی ضعیف، اصلا غذاش خوب نیست، مناسب نیست، وحشتناکه. یه سری همچین سرهم میکنن بهمون میدن. از نظر بهداشتی و درمانی اصلا رسیدگی نمیکنن. یعنی اگه شما الان دندون درد داشته باشی اصلا نمیرسن. خیلی از بچه‌ها اینجا روانی شدن، فقط قرصای روان بخش به بچه‌ها میگن که ساعتایی که باید برن موقع قرص میشه، 1/3 جمعیتی کم میرن فقط قرص بخورن. اینکه درمان روشون صورت بگیره اصلا انجام نمیشه. دکتری نیست که اینجا بخواد تشخیص بده که کسی مریضه.
آقای شیخی، شما چه مدته که در این کمپ در جزیره مانوس هستید؟
من دقیقاً 31 ماه توی کمپ هستم و هیچ جوابی هم به ما نمیدن. ما رو همینجوری اینجا نگه داشتن که میگن شما هرگز به استرالیا نمیرید، فقط میتونید به شما به پاپانیوگینه و اصلا امکاناتش هم نیست که کسی رو بخوان اینجا اسکان بدن. هر چی که دارن میگن تمام دروغه.
شما اجازه دارید که از این کمپ خارج بشید و به قسمت‌های دیگر جزیره مانوس برید؟
اصلا به هیچ وجه. دورمون فنس حصار محکم، بعد اصلا ما هیچ جا نمیتونیم بریم. حتی بالا تلفن که میخوایم بریم 3 تا 4 تا مامور امنیتی با همون تا اون مثلا 100 متر اونورتر یه جا یه مکانی درست کردن که اونجا تلفن ها رو انجام میدن، با اون مامور میاد دوبار بازرسی میشیم با اسکنر، بعد میریم اونجا و برمیگردیم.
یعنی شما اصلا تا حالا با ساکنان این جزیره برخورد یا ارتباطی نداشتین؟
از روبرو فرنس بعضیاشون رد میشن، اکثرا مردم بومی هستن، حالا سنت های خودشون رو دارن، رد میشن. دیدیمشون که بچه هاشون از جلو کمپ رد میشن میرن میان، یا یه سری کارکنان هستن تو این کار اینجا کار میکنن، از اهالی محلی اینجا هستن، از طرف استرالیا استخدام شدن و اینجا کار میکنن.
آقای شیخی، چه تعداد ایرانی در این کمپ در جزیره مانوس نگهداری میشن؟
حدوداً 350 نفر ایرانی هستیم که توی 4 تا کمپی که الان توی جزیره مانوسه.
در این مدت 31 ماهی که شما اونجا هستید آقای شیخی، کسی هم بوده که با پناهندگیش موافقت بشه؟
بله، ما 950 نفریم اینجا. اینا حدود 300 نفر رو یه سری ها رو کیس گرفتن، قبول دادن نه که بری شما استرالیا، کیس یا دادن که شما درخواست پناهندگی دارید برید به کشور پاپونیوگینه، و اینها هم رفتن اونجا کیس دادن و یه سریاشون قبول شدن، یه سریاشون قبول نشدن. الان اونایی هم که قبول شدن بیرون نمیرن، یعنی فضایی نیست که برای اینا که برن که اونجا زندگی کنن. اینجا اصلا امنیت نداره، خود ساکنان بومیشون امنیت نداره، چه برسه به پناهنده های اینجا. همینجوری موندن دیگه، اونا هم که قبول شدن همینجوری تو کم موندن. بهشون میگن اگه میخواید برید بیرون، ولی جایی نیست برای اینکه برید بیرون.
بین این افرادی که پناهندگیشون پذیرفته شده ایرانی هم هست؟
بله ایرانی هم هست.
با توجه به این شرایطی که برای ما توصیف کردید از کمپ پناهجوها در جزیره مانوس، شما قصد برگشت به ایران رو ندارید؟
خب من بعد 3 سال چجوری میتونم برگردم به ایران؟ اینا من 3 سال الان اینجا موندم، پس اون چی میشه؟ بعد ایران هم الان چه کاری میتونه برای من انجام بده؟ الان چند نفر کامبک زدن که میخوام برگردن، 6 ماه کاراشون انجام نمیشه، میگن باید شما بیاد با سفارت یا از طرف اسکایپ، به زوری نباشه، اینا هم به زوری نیتونه، هم میخوام برگردن. انقدر به ما دارن فشار میارن که به زور برگردیم. خیلی ها مشکل دارن نمیتونن برگردن، یا اصلا برگردن دیگه نمیتونن اصلا زندگی کنن. چجوری مثلا میتونن 3 سال اینجا اومده به یه امیدی، بعد حالا اینا با فشاری که میارن بخواد اینو برگردونه. بعد خب کمک هم بهش نمیکنه. حالا نمیدونم یه چند هزار دلاری بهش میده، 4-5 هزار دلاری مثل که به ایرانی هم میرن برگرده، ولی خب دیگه کسی نیست برگرده، همه همچنان وایسادن محکم که ببینن واقعا آخرش چی میشه.
خب اگر با پناهندگیتون موافقت هم بشه، باز هم حق رفتن به استرالیا و زندگی در این کشور رو نخواهید داشت. با این حال نمیخواید برگردید ایران؟
خب چیکار میتونم کنم؟ اینا هم بالاخره باید برای من تصمیم بگیرن، نمیتونن تا آخر عمرم من اینجا نگردن. من اگه میتونستم برگردم همون روز اول برمیگشتم.
آقای شیخی، اگر از قبل میدونستید که چنین سرنوشتی در انتظارتونه و هرگز وارد استرالیا نخواهید شد و در خوشبینانه ترین حالت در پاپوا گینه نو ساکن خواهید شد، آیا باز هم چنین تصمیم میگرفتید؟
نه اصلا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و این بخش خبری رو با یک خبر درباره ایران ادامه میدیم. 9 ایرانی دیگر به اتهام‌های امنیتی در عربستان سعودی بازداشت شدند. روزنامه اوکاز چاپ عربستان سعودی روز دوشنبه به نقل از بیانیه وزارت کشور سعودی خبر داد که در یک هفته گذشته 9 ایرانی دیگر در عربستان بازداشت شدند. سایت عرب نیوز به نقل از منابع امنیتی گزارش داد که این 9 ایرانی در 2 گروه 7 و 2 نفره در نقاط مختلف عربستان بازداشت شدند. هویت بازداشت شدگان اعلام نشده است. بدین ترتیب شمار ایرانیانی که در ارتباط با مسائل امنیتی در عربستان بازداشت شدند به 13 تن میرسد. یکی از 4 نفر ایرانی که قبلا بازداشت شده بودند، از جمله به اتهام فراهم کردن زمینه سفر جوانان سعودی به ایران و بازگرداندن آنان به عربستان در ایام حج، به 13 سال زندان محکوم شده است. مقام‌های ایران هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند. و با این خبر به پایان این بخش می‌رسیم. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم. همچنان همراه ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط آخرین خبرها.